الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که بود در باب معاتات و بحث اولی که بود تصویر معاتات و اجمالاً بیان اقوال و این که اصولاً بحث در چه نقطه است. عرض کردیم مرحوم شیخ تصویری که فرمودن در تصور خودشون فرمودن یا در این است که معاتات مفید اباحه است یا مفید ملک، بحث در اینه که آیا مفید ملک یا اباحه، و فرمودن اونی که در عبارات فقها عده‌ای از عبارات نقل کردن مراد اون معاتاتی است که مفید ملک، اراده ملک شده. این خلاصه بحثی بود که مرحوم آقای شیخ انصاری فرمودن و عبارات آوردن. عرض کردیم و عرض شد که البته مرحوم شیخ به عنوان این که بیارن و بعد رد بکنن، یعنی نه اینکه حالا، و صحبت شد که صحبتی که پیش آمد این شد که از زمان محقق کرکی، توضیح رو که ما عرض کردیم، از زمان محقق کرکی ایشون شروع کردن به بحث کردن به این که آیا واقعا اباحه مرادشونه و این اباحه درسته. ایشون شروع کردن تصرف در اباحه که مراد از اباحه ملکه. خب شیخ هم با ایشون مخالفت کردن، مناقشه کردن که گذشت و همه عبارتش نخوندیم، معظم عبارتش خوندیم و عرض کردیم بعدها مثل صاحب جواهر باز دو تصور دیگه در ملک اضافه کرد و همینطور این از زمان یعنی سال 923 که این مناقشات در بین اصحاب ما آمد شروع شد این بحث رو تحلیل کردن و تحلیل های نسبتا خب زحمت زیادی کشه، انصافا معلوم میشه خیلی فکر کردن. و نکته اساسیش این بود که قبل از اون ارسال مسلم کردن، یعنی به نظر شیخ که در معاتات قصد ملک میکنه اما اباحه محقق میشه. این اشکال داره دیگه، قصد یک چیز بکن چیز دیگه پیدا بکنه، خب خیلی واضحه. لذا این مثلا در عباراتی که ما خوندیم از شرایع از علامه خیلی واضح این ارسال مسلمات گرفتن. این مناقشات یواش یواش شروع شد، البته مناقشات بیشتری هم داره که بعد من ان شاء الله باز در عبارتشه که تا مرحوم شیخ جعفر گفت این مطلب یلزم تأسیس قواعد جدیده، اصلا یه چیزی رو انسان قصد بکنه چیز دیگه واقع بشه. و همین ترتیب یکم از مشکلات دیگری که پیش آمد اینا سعی کردن بگن مراد اصحاب اینه، مثلا مراد اصحاب اباحه است، مراد اصحاب ملک، مراد اصحاب ملک مطلق دیگه. حالا اونم یک مشکل دیگری شد، مخصوصا که دو تا از بزرگان اصحاب اجمالا کلمات اهل سنت رو هم آوردن، اول شیخ طوسی در خلاف و دوم هم علامه در کتاب تذکره. البته علامه در کتاب تذکره بیشتر از این تقریبا میشه گفت فقه متطور اهل سنت که مغنی ابن قدامه باشه از اونجا، از که دقیقا از کتاب پسر شهر کبی پسر برادر ایشان. و دیدیم دیروز هم متعرض شدیم که مرحوم محقق اصفهانی یک معنای جدیدی رو نه اباحه و نه تملیک و نه ملک مطلق از بعضی ها نقل کردن که عرض کردم فعلا مراجعه زیاد نکردم میدونم فعلا قائلین کلام کیه. خلاصش اینه که اون حرفش اینه اون معاتاتی که بین مردمه نه اباحه است نه ملک، الجاریت بین الناس، اون نه بیعه نه اباحه است، یه امر خارجیه، امر تکوینیه، اصلا اعتبار تو چیزی نیست، نه برای او اباحه تصرف کرده. فرض کنید شما مهمان، کسی مهمان پیش تو میاد سر سفره میشینه، اباحه است دیگه، مهمان که میاد اباحه است. شما این کار در این که در خارج هست نه اباحه است و نه تملیکیش کدوم نیست، استیلاء خارجی است. از این استیلاء خارجی ملک انتزاع میشه و الا ملک نیست، ملک امر اعتباری است. این ملکی که در اینجاست ملک انتزاعی است. این خلاصه نظر ایشان. البته مرحوم آقای آشانسین بیشان اشکالاتی کرد و اون که خب این استیلاء خارجی باید معدی بشه به ملک اعتباری، خب نمیشه که، این استیلاء خارجی به نفسه کافی نیست برای ملک اعتباری. این هم و اشکالات دیگری که مرحوم آقای آشانس. خوب دقت کنید، یعنی این قائل منکان این اصلا میگه اونی که در واقع ما داریم، در عرف داریم، نه اباحه است، میره اونجا نان گذاشته، شما استیلا بر اون نان رو بر میداریم، مخصوصا اگر اضافه کنیم فرع دیگری، اگر متعارف باشه که این کار بشه و پولم نده، مثلا میاد نان بر میداره میره، روز دیگه میاد، شب میاد، صبح میاد، بعد از 3 روز بعد 4 روز با قول قدیمی ها سر خرمن، چون درآمدها سر خرمن بود دیگه، درآمد سالانه بود، بودجه هم تنظیمش سالانه بود، سر خرمن که میشد وقتی که دیگه خرمن جمع میکردن پول این نان مال یک سالشو میداد، یا سر ماه که حقوقش امروز میگیره پول یک ماه رو میداد. دقت بکنید اصلا در اینجا حتی پول هم مطرح نیست، یعنی اگر دقت به اون چی که بین مردم هست، اینو استیلاه، در حقیقت اینو استیلاء خارجی است، این با استیلاء خارجی بر میداره و ملک هم پیدا میشه، چون آثار ملک بار میشه، میره میفروشتش، میخوره، هدیه میده، همه کار رو باش میکنه. اگر گوسفندی رو به این ترتیب گرفت، شیر گوسفند، شیر گاو رو هم مصرف کنه، نما هم ملک اونه، نمیگه نما ملک مالک اوله و الی آخری فروعی که هست. اینم یک مبنا که اصلا طبق این مبنا و ایشون سعی میکنه این مطلب رو هم از بعضی از اولا اون قائل، قائله که این بین مردم اینه، دقت بکنید، اونی که بین مردمه اینه، اصلا این یک سوال مطلب، این دقیقه دقتی رو این میخواد. دو، مراد قدما هم این بوده، همین معنایی که بین مردم جاریه.
حالا این از ملکیت اعتباری نیست،
میگه اونی که در خارج استیلا است، نه
ملک، میگم که اقوای از ملکیت اعتباری هم چه بسا بشه که شخص رو ما مسلط کنیم بر مارمون.
خب اشکال مرحوم آشانسی بود که استیلا به نفس ملک اعتبار نمیاره،
قصد
هیاره. خب ما آثار ملک اعتباری رو بار میکنیم، جده راهی نداره، ما اصلا دنبال مقوله نیستیم که
مقوله که به خودی خود.
بعد حالا چون یک مطلبی رو هم من از مرحوم آقای آمیرزعلی آقای ایروانی گفتم نقل بکنم دیگه، بناس به نقل شیعه رو فعلا به این مقدار اکتفا بکنیم، یک مقدارم از سنی ها نقل میکنیم، ببینیم مسئله در بین اونا از اول چجور مطرح شده و بعد برگردیم ببینیم که اصلا مسئله فی نفسه چیه، اصلا خود مسئله رو. بله آقا نفهمیده الان بله عرض کردم اینه، انشالله بعد توضیح میدم، چون در بین علمای ما معاتا در قبال بیع قرار گرفت، در صورتی که شاید مراد این آقا این باشه اصلا استیلا بیعه، همین استیلا بیعه،
همین انشاء دیگه،
همین این انشاء هم نمیخواد، نه انشاء میگه نداره،
همین استیلا دیگه انشاء،
نه نه انشاء نداره، همین مشکل کار اینه،
فعل دیگه انشاء،
نه فعلم انشاء نیست، میگه اصلا انشایی نیست، امر حقیقی است، برداشت نان گرفت، همین استیلا بر نان. خوب دائما دیروزم توضیح دادم امروزم چون عرض میکنم بعد انشاءالله توضیحات نکات فنیش رو بدن. البته مرحوم های ایروانی یکی دو تا نکته هم دارن، البته نکات گذشته، تاریخش و تاریخ مصحبش گذشته، من فقط برای اشاره عرض میکنم.
مثلا با شیخ هم داره در صفحه 93 میگه لکومن فعل مفیدن لتمدید،
خب این میخواد بگه ما اصلا دنبال مفید تملیک نیستیم، این یک راه دیگریه. ببینید یک راه این است که با فعل انشاء میکنیم، یک راه این است که فعل قائم مقام قول میشه، یک راه این است که هیچ کدوم نمیخواییم، اصلا انشاء نمیخواییم، این بحث سر اینه و به همین استیلاه شیخ تو ذهن شیخ و آقایان معاتات رو قبال بیع گرفتن، در صورتی که این تفکر میگه نه این خودش بیعه، نه اینکه در قبال بیعه، خود این استیلا بیعه. حالا مرحوم های ایروانی اولا ایشون نوشته که لفظ معاتات لم یرد فی شیء من النصوص، باست میگه تعبیر معاتات در روایت وارد نشده، که حالا ما دنبال این کلمه بگردیم، این ما اول بحث گفتیم حالا برای این که کلمه عبارتی ایشون معناه لغتن هو المفاعله و العطا من الجانبین بلا دخل قصد المعاوضه. یک اشکال دیگه ایشون داره که معاتات از جانبین، عرض کردیم بعضی قائلن با مفاعله برای طرفین نیست، مثل آلجه هو مثلا یا سافر زیدون، دیگه توضیحاتش در بحث به مناسبت در لازرر گذشت که تکرار نمیکنیم. حالا ایشون میگه که مفاعله و عطا من الجانبین. اشکال ایشان اینه که در لفظ معاتات معاوضه نخوابیده، در صورتی که در باب معاتات هم بالاخره باید معاوضه باشه. حالا چون خود ایشون یک مطلبی گفته، بعدم من مطلب دیگه میگم، یک جواب ایشان رو بعد خواهیم گفت. من فقط می‌خواستم یه نکته بگم، شاید بعید نباشه بگیم باب مفاعله یک نوع رابطه توش هست، چون من این توضیحات عرض کردم به خلاف باب تفاعل. اینی که ایشون داره باب تفاعله، باب تفاعل هم بین طرفینه، خوب دقت بکنید. و لذا در مثل اعانه عرض کردیم، اون یعنی یاری دادن، اون غیر از عمله. و لذا بحث کردیم بحث اعانه بر اس، یعنی عمل انسان مقدمه واقع بشه برای صدور گناه از کسی دیگری، اینو بهش میگیم اعانه. اما انسان خودش کاری انجام بده مقدمه برای صدور گناه از خودش، این مقدمه حرام. مقدمه حرام رو تو اصول بحث میکنن، اعانه بر اسم رو در فقه و در خصوصا قواعد فقهیه بحث میکنن. اعانه غیر از مقدمه حرامه. اون وقت این اعان مقدمه، فرض کنید کسی دیوار میشینه، شما بهش سیمان میدین، به شما میگن اون، به اون میگن عمل. این اصطلاح لغت عربی است. و لذا این کلمه الان میگن مثلا مجلس تعاون الخلی، مجلس در لغت عربی یعنی شورا، تعاون که تعبیر میکنه مثلا شورای همکاری، یا مجلس تعاون اسلامی که اون کنفرانس اسلامی اسمش عوض کرد مجلس تعاون، تفسیر کردن ایرانی ها شورای همکاری. این غلطه، شورای همیاری، اون یاریه نه کار، اصلا کار غیر از یاریه. اگر کسی خود عمل رو انجام میده میگن کار، اگر کسی مقدمات رو برش انجام میده بهش میگن اون، مثلا لفظ اون به این معناست. اون وقت این اینجوریه، اگر یه کسی مقدمات برای دیگری انجام میده باب افعال به کار اعانه هو، اگر یه کسی برای کسی مقدمات کاری انجام میده او هم در مقابل اونم برای این انجام میده، این میگن باب معاونه، باب مفاعل مال اینه. مثلا فرض کنید میخواست خانه بخره کمکش کرد، نه میخواست ازدواج کنه کمکش کرد، این اول به اون کمک کرد خانه بخره، اونم بعد کمک کرد این ازدواج کنه، این اصطلاحا میگن معاونه، باب مفاعله میاد. اما اگر کمک در یک زمانه هر دو دارن با هم دیگه کمک میکنن، هم این کمک میکنه هم اون، اینو میگن باب تعاون. و لذا این اشکالی که در جواهر آمده، بعدها آقای خویی دارن، عده از علمای ما دارن، اونم یک شرحی داره، توضیح دادیم که این اشکال از کی شروع شد. این اشکال که اونی که حرامه تعاونه نه اعانه، خوب دقت کن، این نکتهش اینه. اونی که در آیه مبارکه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اونی که حرام شده تعاونه، نه اونی که حرام عبارت از اعانه باشه. لذا هم آیه خویی، مرحوم میروانی هم داره، آیه خویی هم داره، دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم نداریم. اینا نظرشون که اعانه بر اسم، حالا خیلی بین ما معروفه که حرمت الاعانه علی الاسم، اینا میگن دلیلی بر حرمت اعانه به این معنا، روشن شد؟ فعل شما مقدمه صدور حرام از دیگری باشه.
انگور بفروشم.
انگور بفروشیم به کارخانه شراب. خود انگور فی نفس فروش انگور حرام نیست، لکن به کارخانه شراب حرام میشه به خاطر اعانه بر اسم. اینا میگن نه. از کدام میام، یه تاریخ در شیعه داره که حالا من نمیخوام واردش بشم، سابقا متعرض شده. دقت بکن، بحث ضرب هم همینطوره. شما میذین تو گوش زید، زید هم مثلا یه بوکس میذین تو شکم شما، اینو میگن مضاربه. اصطلاح مضاربه اینه، یکی بزنه اون یکی دیگه هم بعد بزنه، این اصطلاح میگن مضاربه. اما اگر شما این تصویر بکنی، این داره میزنه اونم داره میزنه، هر دو دارن میزنن، این میگن تضارب. یعنی از کلمه این مطلب را مرحوم آقای اصفهانی ما از ایشان گرفتیم، در اون بحث لازرت ایشون اونجا می‌نویسه، حرف قشنگی انصافا. باب تفاعل این هیئت برای حکایت این است که این فعل در آن واحد از دو طرف صادر میشه. اما باب مفاعله برای این است که بگه فعل از یک طرف صادر شد، بعدم از اون طرف. و لذا در ما نحن فی تعاطی، مثلا شما کتاب رو میدیم پولم از طرف میگیریم، این تعاطیه. اما کتاب رو دادین پول رو بعد گرفتین، اون پول رو گذاشت بعد نان برداشت، این معاتاته. مشخص شد؟ یعنی اول ولذا این اشکال که ایشون میگه باید به نحو معاوضه باشه، البته بعد خواهیم عرض کرد که معلوم نیست لازم باشه به نحو معاوضه باشه، اون بحث بعدیشه انشاءالله بعد عرض میکنم. ایشون اشکال داره که چرا آقایان معاطات گفتن، باید معاطات رو جایی گفت که به اصطلاح معاوضه باشه و این عطا از جانبین توش معاوضه نیست. من ممکن عرض کردم انصافش من الان جزم ندارم، خود من شواهد ذوق عربی ما اکتفا میکنیم، من بعید نیست که آقایانی که تعبیر به معاطات کردن نکتهش این باشه که این عطا باید به نحو معاوضه باشه معاطات. وقت ادهی هم خوندیم تعبیر به تعاطی کردن، اون تعاطی رو هم از خود عمل، یعنی در عین این که من عطا میکنم اونم عطا میکنه، من پول میدم در همون حالم کتاب، باید از پول میدم باید از کتاب میگیرم، این میشه تعاطی. اما پول رو میگذارم بعد اون به من نان میده نان از اون میگه، این میشه معاطات. پس این اشکال ایشان و هو المفاعل و العطا من الجانبین، بله بلا دخل قصد المعاوضه اول ملکیه او نحو ذالک فی، ملکیت توش نیست این قبوله، اما معاوضه احتمال میدم، من حالا یقین نمیخوام رد بر ایشان، احتمال میدم در عرف عربی در باب مفاعله میبینه معاوضه رو، در باب تفاعل شاید نبینه، یعنی در باب مفاعله وقتی میگه زد اونم زد، یعنی بعد از اینکه اون زد جزاش این بود، این معاطات هم اینطور باشه، یک عطا کرد به عنوان بدل او اونم عطا کرد، اما تعاطی نه هر دو عطا میکنه. او اگر ازش معاوضه فهمیدش از هیئت از حاله، اما این ممکن از خود ماده فهمیده بشه. بعد ایشون داره که و اما الفقها فالظاهر انهم لا یعینون بالمعاطات مشتمل علی العطا فضلا ان یکون ذلک من الجانبه و انما یریدون بالمعاطات کل ما عملت لم تکن بصيغه المشترط مشتمل علی شرایط الایجاب والقبول. این مطلبی که ایشون فرمودن این یک مقداری محل کلامه، این در نهایت ما باید بحث بکنیم، و حق این است که اگر یک بیعی واقع شد و خللی پیدا شد در جهتی از جهات، این رو ما معاطات بدونیم به نظر من فنی نباشه. حالا این رو بذاریم بعد ایشان وارد این بحث میشن که مراد از معاطات عامه چه صیغه نباشه یا باشه و واجد شرایط نباشه، این مطلب ایشان احتیاج به بحث داریم. بعدم ایشون صحبت میکنه، بعد ایشون میفرمن و هاده المعاطات بله لا تنقسم الا الاقسام و التي تنقسم الا الاقسام هي المعاطات به معنا اوسع من محل البحث. دیگه این که ایشان میفرمان یک معنای اوسعی باشه از محل بحث روشن نیست، اینم محل اشکاله. و این که ایشان بعد چون من ندارم همه عبارات ایشون رو بخونم، ایشون عرض کردم که مرحوم آقای روانی انصافا هم توی این حاشیه مکاسبشون و هم توی حاشیه کفایشون نهایت و نهایه انصافا تنبهات لطیفی داره، خیلی آزادی فکر زیادی داره، خیلی مطالب رو مناقشه میکنه با اینکه شاید مثلا مسلم بود، و مرحوم آقای خویی هم یه مقداری بیشان متأثره ادی از چون شاگرد ایشانه، مرحوم آموز علی در نجف، مرحوم آموز علی ایرانی، مرحوم آقای خویی هم یه مقداری بیشان متأثره. بله بعد ایشون میگه لا تنقسم الا قسمین بل الا اقسام شرط راست، چون با به اعتبارات محدود به دوتا نمیشه، انواع مختلف. وقت ایشون بله ایشون متعرض میشن اقسامی خودشون تصمیم کنن که آقای مراجعه کنن چون نقطه خاص نداره. بعد ایشون متعرض این میشن که در مرحوم شیخ انصاری که میگه نقل، ایشون میگه نقل یعنی نقل حسی الذي هو عبارتون اخرى عن المعاطات لا عن نقل و تملیکی. این نقل حسی که ایشون میگه شبیه همون استیلاه، نه نقل تملیکی که درش انشاء باشه. ثم ان معقولیت هذا القسم يكون بعهد وجهين، الاول ان يقصد كل منهما باعطائه الاعراض و رفع الید عن الملك بالفک و تحریر من غیر ربطهی به صاحبهی و تملیکی یا، یعنی وقتی نان رو میگذاره اونجا یعنی من از نان رفعیت کردم، نه تملیک تو کردم که میگه پول میگذاری، نه تملیک کردم، تویش تملیک نخوابیده. خب دقت، خیلی ذهن عجیبی ایشون، معنای این معنی بود که اون آقا گفت عرف اینه میفهم، ایشون میگه در حقیقت اون نانوا نان رو که اونجا میگذاره یعنی من دست از این نان برداشتم اعراض کردم. پ پس اگر اعراض کردم میشه جزء مثل مباحات اولیه. اگر شد مباحات اصلیه، شما میان یک دانه هزار تومانی میگذارید نان رو برمیدارید. حالا دقت کنید، من غیر ان ربطهی به صاحبهی و تملیک، توش تملیک نخوابیده و تملیک یا و انما صاحبه یتملکه بالحیازه. خیلی عجیب این عبارت ایشان. در حقیقت یعنی دقیقا اصلا تصور کلی بحث رو عوض کرده.
نظر خودشون هم میده،
بله نظر ایشون میگه این در حقیقت اینجور، این با اون اصطلاح خیلی خوب دقیقا اصلا دیگه توش اصلا تملیک مطرح نیست، اباحه مطرح نیست، این شرایط حیازته.
یه بار از منبع نپرسیده، یه بار از منبع
نپرسیده، میگه تملیک نکرده. خب راست میگه، میگه نان اونجا گذاشته به کسی نگذاشته، میگه تو
بله
نه، میگه مجانی نیست.
اگه حیازت کرد پولم برداشت، حیازت یعنی دیگه مباحات
اصلیه
شد دیگه.
میگه من این پول مال خودم اونچه کنار بشن دیگه نظر نه، نه دیگه نه، اعراض کرده. اون میاد با عطا، اونم میاد عطا پول میکنه، اینه بر میده. البته این اعراض خوب دقت بکنید، ولی ازای ایشون چی میگه؟ فیکونو اعراضن به ازای اعراض. ایشون میگه معنای ما خوب دقت بکنید، تمام اون بحثی که تا حالا ما داشتیم مثلا این خیلی شبیه بحث استیلاه. و انشالله عرض خواهیم کرد که از عجایب کار اینه که مرحوم میرزا علی ایروانی با اینکه مسئله ما انشالله بعد میخونیم، اصلا در قانون روم باستان از بیع تعبیر میکنن به حیازتون هادئه. خیلی عجیبه چطور ذهن ایشان، این ذهن فقیه وقتی تجول داره که قطعا ایشان اون مطلب ندیده، نه اینکه احتمالا. انشالله شاید فردا عبارت سنهوری رو بخونیم که اصلا به در روم باستان به معنای حیازتون هاده، اینو باید شرح بدن. خیلی عجیبه این لفظه، این هم ما خوندیم، حتی عبارت ناینی رو نخوندیم، برای اینکه این تنبه اون آقا اسمش گذاشت مثلا مرحوم جامع القاصد گفت اباحه معنی ملک متزلزل. ببین از همون زمان شروع شد بحثا، منتهی شد به استیلا و حیازت. حالا البته این مطلب به نظر من باز کامل نیست، بعد انشالله تکمیلش میکنیم، لکن عجیب اینه که این مبحثی که از سنهوری میخوریم که اصلا در روم باستان بی رو به معنای حیازتون هادئه حساب میکردن. این کلمه هادئه یعنی آرام بدون درگیری. اینه من بعد توضیح میدم که این اصلا حیازت هادئه یعنی چی، این معنای اون عبارت. و این که ایشان یا اون آقا میگه اونی که در دست عرفه همینه، اونا هم به عنوان عرف آوردن قانون، این خیلی تعجب آور. انصافا من امروز تمام بحث وادی رو خوندید برای واقعا این معلوم میشه که یعنی اگر بناس کار فقهی بکنی اون کار حقوقی بکنی عمدش اینه، اون ارتکازات رو بتونی تفسیر بکنی. فیکون و اعرازن به ازای اعراز از ثانی ان یقصد کل منهما تسلیت صاحبی عن المال به عنوان توکیل. این توکیل خیلی خلاف ظاهر انسان یه وکیل باشه. حالا ما بحثمون این بود باید تملیک باشه، مرحومش میگه اصلا بران تملیکه، ایشون میگه نه به عنوان اعراض به ازای اعرازه. من اعراض از نان کردم، شما هم اعراض از، بعد شما حیازت میکنید نان رو، حیا به حیازت مالک میشید. خب اون یکی ها بر مخصوصا چرا این محصومت، چون گاهی اوقات پولم نمیگذاره، قرضی متعارفه بر میداره میره، البته بعد میده در ذمه هست. بعد ایشون میگه که ان بس بله، بعد با عنوان توکیل باشه دیگه، من بحث توکیل ایشون چون خیلی خلاف ظاهره متعرض نمیشم. بعد ایشان بحث میکنه که عبارات و مراد عبارات چیه، چون ما معتقدیم عبارت یکی نیست دیگه، بقیه عبارت ایشون نمیخواد. من فقط همین نکته ای که ایشان چطور به ارتکاز فقهی خودش به این نتیجه رسیده که معاتات یک نوع حیازته که اون آقا تعبیر به استیلا داشت، البته خب خلاف ظاهره. حالا عرض میکنم انشالله
ایشون اول بحث رضایی گرفت، یعنی حالت شکلی رو
حالا بعد عرض میکنه، بعد عرض میکنه. اجازه بدید من یک مقداری متعرض. خب تا این مقدار ما یه مقداری از عبارات اصحاب خوندیم، بقیهش دیگه اون مراجعه بکنم، بحثایی که هست اونا دیگه بحثای خودشه. و اما یک مقدارم عرض کردیم مطالب اهل سنت و نحوه بحثایی که اونا مطرح کردن، اون رو هم به اصطلاح ما متعرض بشیم. عرض کردم یکی از کتاب بسیار خوبه در این مسئله، مخصوصا اون قسمتایی که خود نووی نوشته. انصافا هم نووی خیلی موفقه، عمرش میگن 45 سال بود در وقت وفات، خیلی آثار خوب داره. این کتابش کامل نیست، من پسر برادرش که اون تکمیل کرده کتاب رو، خود ایشون هم این الان جلدی که دست من هست جلد 9 مجموعه، به نظر من همین جلد یا جلد آینده تمام میشه، نوشته های خود نبوی تمام میشه. اصل کتاب مال ابو اسحاق شیرازی است که از بزرگان شوافعه و بغدادی بوده، از شخصیت های اجتماعی هم مثلا نمیخوام وارد بحثش بشیم. کتابی است به نام المحذب که جزو متون فقهی بسیار مهم شافعی هاست، نسبتا هم متوسطه، نه استدلالیه نه خالی از استدلاله. و مجموع مال نووی شرح اون محذب به اسحاق شیرازی. عبارت محذب رو بخونیم: ولا ینعقد البیع الا بالایجاب والقبول، چون شافعی عقیدش اینه، ایجاب و قبول میخواد. فاما المعاتات فلا ینعقد به البیع، اصلا بیع با این درست نمیشه. لذا شاید اصحاب ما هم متأثر به این بودن بدونی که روایتی باشه، گفتن این فوقش اباحه بیاد چون داده مثلا نان داده، لان نسم البی لا یقع علیه. بعد وارد این که ایجاب چیه قبول چیه. خیلی ایشون در شرحش نوشته که المشهور من مذهبنا که شافعی لا یصح البی الا بالایجاب والقبول ولا تصح المعاتات فی قلیل ولا کثیر و به هادا قطع المصنف. چون شارح کتابم شافعی است، این تو محیط شافعی معنا بکنید نه محیط اصحاب ناکرابی امامیت. میگه ایشون جمهور علمای شافعی و مصنف که ابو اسحاق باشه و فیه وجه مشهور رو دیروزم خوندیم، ان ابن سریج که با اینکه شافعی است یسه هلبه بالمعاتات. وقت باز وارد بحث میشه که اون چی که از ابن سریج نقل شده آیا مطلق معاتات یا در خصوص محقراته. بعد بحث کردیم که قال فلان کذا قال، هم بحثی کرد در بحث اصول هم عرض کردیم در نقل اقوال همیشه دعوا دارن، اینجا هم یه مقدار دعوا دارن. این میگه اون دروغ درون اشتباه نه، که میگه اون اشتباه الان میجاد. این بحث رو کلا در بله این وعده بعد وقتار جواز وقتار بعد از 5-600 وقتار جماعات من اصحابنا جواز البیع بالمعاتات فیما یعد و بیعن، یک عنوان اجمالی دادن. این مشکل کار اینه که این حلش مشکله. اون چه که در نظر عرف بیعه و قال مالک کل ما عده الناس بیعن فهو بیعن. مالک استاد شافعیه، احمد که عرض خواهیم کرد شاگرد شافعی، یعنی شافعی و استادش میگه کل ما عده الناس بیعن بیعن، شاگردش هم این خود شافعی میگه نه بی باید درش تملیک باشه. حالا این عبارت که اینا چی گفتن اینو بعد در این توضیحی که کلی خواهم داد از خواهم کردن شد. و من منخت بله بعد ایشون نقل میکنه عده ای از علمای خودشون که ربطی به ما هم نداره که اینا قائلن که بیعه اسم میبردی، حالا که مثلا صاحب و شامل و متولی و بقوی و رویانی و رویانی از ائمه شأنشونه، هم در اصول هم در فقه شهید هم بشگاهی میگن. این رویانی به اصطلاح اولین کسی است که گفت اسماعیلی ها مخ اسماعیلی های مصر بودن، هنوز اسماعیلی ایران خیلی رشدی نداشت، اسماعیلی ها ملحدن. خب اونا میگفتن که اینا خلاف دین، چون حکومت مصر از اسماعیلی ها بود، چی ایان اسماعیلی بود. ایشون قائل به این بود که اسماعیلی ها ملحدن، لذا لفظ ملاحده رو برای اینها گذاشت. بعدم اسماعیلی ها ترورش کردن همین شخص رو، لذا شهید شد به دست خودم و اسماعیلی ها. این که بشنه شهید دست خودم، این شهید رویانی از اون است. و کان رویانی یفتی بهی، از بزرگان شوافه راست. و قال بله بله. حالا من وارد بعض میگم باز دعوای خودشون که چی گفت فلان اونا رو وارد نمیشه. ببینید لعن الله تعالی، بچه استدلال دقت بکنه، لأن الله تعالی احل البی ولم یثبت فی الشرع لفظ له، لفظ معینی که نیامده، و کل ما عده و ناس بیان بیه. روشن شد؟ این ذهنه بگیریم. چون ما حرفمون اینه، من الان اجمالش میگم، حرف ما اینه که شافعی مخواسته بگه نمیشه، این با اصول شریعت نمیسازه، شریعت میخواد امور رو مشخص کنه. اگر بذاریم کل ما عده و ناس بیان، این حد نداره، محدودیت نداره. حالا این الان نمیخواد شرح بدم، شرحش میذارم. ما اگر میخواهیم در جامعه زندگی کنیم، مخصوصا این شریعت که شریعت خاتم است برای همه افراد بشر تا روز قیامت، این رو باید محدود بکنیم، چارچوب رو شما محدود. اگر گذاشتیم به اختیار مردم، شما نمیتونید، ممکنه شما این شهر تهران مردم این چیز رو ببینن، برین شهر قزوین چیز دیگه رو ببینن. این و این مطلب خوب دقت بکنید، من الان گفتم چون بعد ببینید این تفکر که اگر بخواهیم شریعت رو درست معنا بکنیم برای همه افراد بشر و برای همه زمان ها، طبیعتاً باید یک معنای محدودی رو در نظر بگیریم، که شما هر جایی که رفتین دنیای اسلام بود، وقتی بگیم بدین معنا اینه. حتی تاریخ، اگر یک متن تاریخی دیدین، فرض کنید در مصر فلان با ادارهو در 400 سال قبل، اینم معناش یکی باشه. این خودش یک نکته، یکی اینا توجه نکرده، یعنی ایشون به ذهنشون رسید ابتداعا که کل ما عده هم ناس بیان، شاید این نکته فنی نباشه، این مشکل حل نمی کنه.
دقیقه بنابر
فرموده، ولی بیش
از اینی که گفته ما مجبور کنیم که لفظم واجبه.
خب نمیشه،
نداریم دیگه،
نمیشه. چرا چون قرارداد انشاء بدون اینکه لفظ باشه نمیشه.
بنابر نگفته.
خب نمیشه. یعنی وقتی پیغمبر گفت اوفو بالعقود، معنای عقود اینه. بعد خوب دقت بکن، این حرف عجیبیه ها. یعنی در 1250 سال قبل تقریبا شافعی میاد اینه میگه، خب استادش و شاگردش میگن نه کل ما عدهان. من فکر میکنم اصل بحث اینجا بوده. اون میخواسته نه نمیشه، این خود این شافعی هم ننوشته، من بهتر از خود شافعی بعد مبنای اون معنا میکنم، خود این که شافعی مذهب ننوشته، اون در حقیقت نکته این بوده که یکی از اهداف شریعت یک همسانسازی و یک نواخسازی این اموره، که شما در هر جا که میرین یک ضابطه باشه، نگه این تهران اینو بی میدونن، اصفهان اینو بی نمیدونن، چین برین این بیه، اونجا برین این بی. و لذا از سال 1988 میلادی این جامعه سازمان ملل اینا اصلا یک کنوانسیون بین المللی بیع درست کرد، مواد داره. این چرا به فکر افتادن؟
حاکم دیگه.
نه حکومت نیست، یعنی این یک ضرورتی رو، یعنی اینا خیال میکنم مثلا کنوانسیون بین المللی بیع نوشتن، این ضرورت رو 1250 سال قبل مثلا امثال شعب در پیش ما روایات و اهل بیت سلام الله، این ضرورت رو اون وقت احساس کردن، الان نمیشن کنوانسیون برمانی به دقت بکنن. چرا این کار میکنن؟ چون میدونن دنیا باز شده، نمیشه شما برین چین بگه این بیعه، برین ژاپن بگه بیع نیست، اقتضا میکنه. چون عرض کردم که دارن، انسان بدون جامعه نمیتونه زندگی کنه، در جامعه هم بدون قرارداد نمیتونه زندگی کنه. قراردادها و در قراردادها ام العقود هم بیعه، اونی که اساسی تر از همه جونه بیعه. لذا به این فکر افتادن که ما بیایم بیع رو یک همسانسازی، که شما هر جا که رفتین وقتی گفتین فروختم، کشور قبول کرد، امضا کرد، کنوانسیون قبول کرد، بیع در اونجا همین معنا رو میده. فقط فرق ما با این کنوانسیون اینه، کنوانسیون روی کره زمین گرفته، نظر گرفته و در یک زمانی که تصویب شد تا زمانی که بعد قوانینش عوض بشه، اما در شریعت مقدسه تمام کره زمین در تمام زمان ها تا روز قیامت. ها این بحث اینه، خب دقت، این ما عده و ناس و بیان، این مخاطب بگید قبول دارم ما عده و ناس و بیان، میفهمم، اما این با این اصول شریعت نمیسازه. اوفو بالعقود، حالا من توضیحش بعد از حالا من عرض کردم، فعلا اجمالا میگم، اینو تو ذهنتون باشه تا برسیم به تفسیرش. در حقیقت و این که اصحاب ما اصرار داشتن که ایجاب و قبول باید باشه، با معاتات هم غیر از اباحه پیدا نمیشه، چون اعطاء استیلاء، به خاطر عطا. این اباهه شیخ میگه این اباهه مال عطاست، نه مال خود قصد. لا قصد تملیک کردن، قصدی که کردن تملیک بوده. شافعی حرفش اینه، یک خوب دقت کنید، لذا شافعی میگه بی اون چیزیست که درش تملیک باشه، حیازت به در نمیخوره، حیازت هادئه کافی نیست. اینه که مرحوم آمیرزا علی آقا میگه نوع حیازت، این درسته، اینو ما عرض کردیم، این تفسیر بی از در قبل از اسلام. خوشن شد؟ شافعی میخواد بگه آقا این حیازت نیست، این استیلا نیست.
ابو حنیفه گفته مبادله مال به مال.
ابو حنیفه نگفته، گفتن لغت گفته. بیچاره ابو حنیفه نگفته. ابو حنیفه مسکی.
ایجاب قبول نتواسی.
نه دقت نمیدونم این مطلب روشن شد. من چون زاویه بحث رو میخوام یواشاش عوض بکنم. در حقیقت این نبوده که شافعی نمیفهمیده که این ناس عده بیان. میفهمید این عده بیان. لیکن عنوان چیه؟ عنوان عده الناس. ناس هم در اینجا خصوص مسلمین نیست، عامه مردم. شما میرین ژاپن یه چیزی رو بی میدونن، میرین چین اون رو نمیدونن، بی اینجوری میدونن. اینا به این فکر افتادن. دقت بکن، این میگه شریعت مقدسه وقتی که آمد گفت اوفو بالعقود، میخواد یک نظام هماهنگ و یکسان درست بکنه که این نظام در جامعه بشری و تا روز قیامت، حتی در مراحل تاریخی. شما یک متن تاریخی خوندین فلان با اداره و بی رو وقتی معنا کردین یعنی ملک او غیره،
خود لفظ عقد
نه حیازت،
اوفو بالعقود لفظ عقد هم عرف باید معنا کنه، مگه حتی حقیقت شرعی
نداره؟ عقد قرارداده،
قرارداد عرفی یعنی عرف خود
تا نمیشه بدون قرارداد. حیازت قرارداد نیست که،
اصلا من معنای عقدی که میفرمایید
اینه که اصحاب ما دقت کردیم، من خوب دقت، از زمان شیخ قبل از شیخ اصحاب ما با این که روایت نبود گفتن لا توفید الملک. چرا؟ چون توش عقد نبود، عبارات روشن نبود. از زمان محقق کرکی سعی کردن عبارات تحلیل بکنن، اینا شروع کردن تحلیل کردن تا رسید به زمان ما، از اون ملک متزلزل تا رسید به حیازت و استیلا. و عرض کردیم این مطلب درست هم هست، حیازت مشاهده تاریخی داریم که اصلا به یعنی حیازت. البته میگم وقتی که ما خونه عبارت میرزا علی رو این تعجب کردن چون نگو، اما این واقعیت داره. لذا خوب دقت کنید، نکته رو اینم دقت کنید چی شد بحث. این که میگه من میگم باید تملیک باشه، یعنی میخواد بگه بله عدن ناس هادا بیان، اما کل ما عده ناس بیان، این بی نیست، نه این که بی نیست، میشه مردم بیه. شارع آمد تصرف کرد، مثل یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اجازه بدید من چون دیگه وقت تموم شد، یک کلمه. پیغمبر میفرماید، آیه مبارکه میفرماید که ای پیغمبر اگه طلاق میدید، چرا؟ چون بین مردم طلاق بود، محدود نبود. مثلا عصبانی میگه انت طالق، عصبانی شد در طهر بود، در حیض بود، فلان بود، انت طالق. روایت آیه مبارکه آمد اگر طلاق دادین طلقوهن لعدتهن، جوری طلاق بدین که بعد از طلاق وارد عده بشه، اگه در حیض باشه وارد عده نمیشه چون با طهر در طهر عده است. این محدود کرد. از عمر نقل شده که گفت که مردم دارن تونتون طلاق میدن، ما برای اینکه جلوی اینا رو بگیریم اگه کسی حال غیر طبیعی هم طلاق داد، طلاقش نافذه، زنش از جدا میشه. خب این خلاف زهرای مبارک است که، لذا اهل سنت طلاقی که روی شرایط نباشه بهش میگن طلاق بدعی، لکن صحیحش میدونن. خوب دقت کنه، میگن این شرعا امر بهش نداریم، نهی هم داره، بدعی است اما صحیحه. چرا؟ چون طلاق داد. لذا مثلا نشسته بود با زنش میگه یه لقمه دیگه هم بخوری تو انزه طلاق. اینجوری مثلا طلاق اینجوری زیاد دارن اهل سنت. قصه داره که یک زنی نسبتا عالم بود، پله دوم سوم به حساب ساختمان بود، می‌خواست بره بالا، شوهرش میگه اگه بری بالا طالق، بیای پایینم طالق. عجب نوشتن رو، بری بالا انزه طالق، بیایم پایی تالا. زلیکه از اون بالا خودش داخت پایین، گفت این زلیکه فقیه بود، خودش از نه رفت بالا در اومد پایین، از پلا نه بالا نه پایین، به آخرش حساب نکرد. از عمر نقل شده که مردم شروع کرد، دقت بکنید، یکی از اشکالاتی که حتی من متاسفانم زیدی ها به ما این داری کتاب احکامه، اشکال بکنید شدید بشیه اشکال که چرا شیعه میگه این طلاق باطله. خب اینکه ظاهر آیه است که طلاق باطله، اصلا ده سر این بود. خب دقت بکنی، شیعه میگفت وقتی میگفت اذا طلقتم النساء فطلقوهن، یعنی من میخوام برای طلاق ضابطه بگذارم، همچی چرتی پرتی طلاق نزدیم. شافعی میگه میدونم این ناس ادهو بیان، شارعه میخواد ضابطه بگذاره، اون ضابطه اینه که با توش تملیک باشه، این که شما عطا بکنید توش تملیک نیست. نه اینکه شافعی حیازت رو نیده بوده، استیلا نیده، میگه استیلا کافی نیست، بی اون چیزیست که باید توش تملیک باشه، اگر تملیک باشه باید ادوات تعبیر تملیک هم باشه، ادبیاتش هم باشه. من زودتر گفتم حالا این نکته فنی